مکان و فضایی که میخواد خودش رو وارد کنه. میگفتن السلام علیک علی ابن مسرزا و السلام علیک یا دامن آهو.
خب دوستان عزیز، صحبتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. لطفاً در کنار ما باشید با رادیو گفتگو و بیمه سبز.
توان من پشتوانی خواهد بود برای اطمینان خاطر تو. ما با کمک هم فردا را مخزن. بیمه سر.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه بیمه سبز. یکی از نکاتی که حالا در هر جامعه اید، مخصوصا در جامعه های علمی و فناورانه مهم هست، لزوم استفاده از این فناوری و علم به روز دنیا در اون سیستم، در اون اداره و در اون ساختار هست. شعار ما هم در این برنامه و در بیمه کشاورزی اینه: بیمه کشاورزی، بیمه دانش بنیان. خب به طور خاص با موضوع نقش بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک بخش کشاورزی میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر محمد رحمانی کرشگانی، رئیس اداره کل آموزش و ترویج صندوق بیمه کشاورزی، و به صورت تلفنی هم همراه هستیم با آقای دکتر محمود اسعد سامانی، کارشناس مدیریت ریسک. آقای دکتر رحمانی خیلی خوش اومدید، سلام به شما.
سلام علیکم، خیلی متشکرم. من خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین استاد عزیز جناب دکتر اسد سامانی عرض سلام و ادب دارم در خدمت هست.
آقای دکتر سامانی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه، جناب عالی و دوست خوبم جناب آقای دکتر رحمانی، در خدمتتون هستم.
بزرگوار شما. آقای دکتر رحمانی اگر موافق باشید ما کلیات ریسک و تعریفش رو از زبان دکتر سامانی بشنویم، بعد ارجاعش بدیم به مدیریت بیمه. سلامت باشید. آقای دکتر سامانی بزرگوار، ما اصلا یک تعریف جامعی از ریسک، ریسک پذیری و مدیریت از ریسک رو به صورت کلی داشته باشیم از زبان شما؟
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
ببینید، ما به هر حال در دنیایی که داریم الان زندگی میکنیم مواجه هستیم با اینکه خب این شرایط ریسک در جوامع و کشورها این در حال رشد هست.
بله.
و یک جور اینها بر هم تعامل هم دارن، یعنی در واقع هم افزایی هم دارن و هم گرایی هم دارن، و خب این اتفاقات به اصطلاح در جوامع کشورها داره میفته، ناشی از عوامل مختلفی هم این شرایط داره به وجود میاد. ما امروز میدونید که در معرض ریسک‌های نوظهوری هستیم در جوامع و اقتصادها. مثلا از ناحیه تغییر و تحولاتی که در اقتصاد به وجود میاد، در مسائل اجتماعی به وجود میاد، در مسائل سیاسی به وجود میاد، در مسائل تکنولوژیک و فناوری به وجود میاد، و در مسائل مربوط به محیط زیست.
بله.
خصوصا این پدیده تغییرات اقلیمی و اینها، و ما داریم میبینیم که برهم کنش این عوامل پنجگانه ای هم که بنده خدمتتون عرض کردم بر هم دیگه یک شرایطی رو به وجود آورده که ما مواجه هستیم با پدیده‌هایی که قبلا وجود نداشت و امروز داره اتفاق میفته. جوامع از اون طرف در هم تنیده شدن، در حال دیگه ما اون ساختارهای قدیمی رو نداریم. شهرها رو شما دارید میبینید که به چه وسعت گسترش پیدا کرده، در کشاورزی، در حوزه‌های صنعتی، در همه مسائل می‌بینیم تغییرات شگرفی نسبت به یک قرن قبل، 100 سال قبل اتفاق افتاده. و خب شرایط الان به گونه ای پیش رفته، بس گرم شدن کره زمین رو شما اگر در نظر بگیرید و اون تغییرات اقلیمی، وضعیت رو به سمت و سوی برده که سازمان ملل حدوداً 4-5 سال قبل اعلام کرد که ما قبلا یه حدی رو گذاشته بودیم که تعداد حوادث طبیعی که در اتفاق میفته اون به اصطلاح نچرال کاتاستروفی ها یعنی بلایای طبیعی در واقع به عدد 1000 آیا میرسد یا نمیرسد. خب در سال 2015 به این عدد 1000 رسید و 1000 رو عبور کرد. قبلا یک همچین چیزی رو ما به اصطلاح نداشتیم. خب کشورها به شدت نسبت به این موضوعات امروز خودتون میدونید حساس شدن، دنیا نسبت به این مسائل حساس شده و ریسک رو با اولویت اینها در واقع بهش توجه میکنن، چون اگر توجه نکنن جوامعی که اینها در واقع در حال توسعه هستن، developing countries هستن، اینها در واقع دچار مشکلات شدید میشن. حالا اگر پایین تر از در حال توسعه باشن، توسعه نیافته باشن، که وضعیت خیلی بدتر هم هست. بنابراین چاره ای ندارن که به این مسائل در واقع بپردازن. ولی حالا اگر بخوایم تعریفی از ریسک ارائه بدیم، اون چیزی که جناب علی فرمودید، واقعیتش این هست که تعریف واحدی رو الان شاید نتونیم راجع به ریسک ارائه بدیم. هرچند که استانداردهایی که به اصطلاح برای بحث ریسک تعریف شده است در عرصه سازمانی، یعنی در ارتباط با ارگانیزیشن ها، کمپانی ها، اینها ریسک رو تعریف کردن، ولی شاید اون تعریف فقط به درد سازمان ها بخوره. شما اگر در سطح جوامع و کشورها بخواید به بحث ریسک بپردازید، که موضوع این جلسه امروز هم بحث بیمه‌های کشاورزی هست، بیشتر متوجه کشور هست، متوجه جامعه هست تا یک سازمان، اون تعریف شاید خیلی کاربرد نداشته باشه. ولی حالا من همون تعریف استاندارد سازمانی رو به اصطلاح ارائه می‌کنم و اون هم این هست که میگن ریسک در واقع اثری هست که عدم قطعیت بر روی اهداف میذاره، یک متغیری هست.
بله.
در واقع که این متغیر به درجات مختلف بر اهدافی که یک سازمان برای خودش تنظیم کرده میتونه اثرگذار باشه و میتونه تأثیر خودش رو بگذاره. و خب ما باید ببینیم که این آثار چی هست، اینها رو شناسایی بکنیم قبل از این که بخواد این اتفاقات بیفته. ما آینده نگری لازم رو داشته باشیم، پیش دستانه در واقع عمل بکنیم و یک کاری بکنیم که به هر حال وقفه‌ای در تحقق اون اهداف به وجود نیاد، ما بتونیم اون اهداف رو به اصطلاح بهش برسیم. حالا همین تعبیر و تفسیر رو به نظر من میشه تعمیم داد به موضوعات دیگه. ما در به هر حال بحث تأمین غذا که حالا بحث دوستان ما در حوزه کشاورزی و بیمه کشاورزی هم مرتبط با این موضوع است، بالاخره موضوع خیلی مهمیه.
بله.
غذای جامعه است. به هر حال نمیشه مثلا امروز مردم گندم نداشته باشن، آرد نباشه، نون نباشه، نمیدونم به اصطلاح خوراک دام وجود نداشته باشه یا دام نتونه به اصطلاح پرورش داده بشه، تولید مرغ و تخم مرغ و گوشت و اینا اتفاق نتونه بیفته. اینها موضوعات بسیار حساسی هست، بسیار موضوعات مهمی هست. هدف گذاری های وجود داره، ولی این هدف گذاری ها در معرض نااطمینانی هست و این شرایط ریسکیه که وجود داره.
بله.
این نااطمینانی ها امروز از نواحی مختلف هست. تو بحث های کشاورزی ما از محل آفات در معرض نااطمینانی هستیم، از محل سیل و زلزله و سایر بلایای طبیعی، در محل حمله ملخ و نمیدونم برمان حشرات و اینها در معرض این مسائل مشکلات هستیم که اهداف ما رو در تأمین در واقع غذای جامعه اینها رو به مخاطره میندازه. بنابراین این شرایط در واقع شرایطی نیست که ما چشمونو ببندیم بهش. باید این شرایط رو حتما مانیتور بکنیم، حتما باید اینها رو رصد بکنیم و براش برنامه داشته باشیم و این مانیتور کردن و رصد کردن و هدایت کردن و کنترلگری، این رو بهش میگن در واقع امروز مدیریت ریسک کردن. یک کار پیش دستانه، یک کار در واقع اصطلاحاً پرواکتیو، قبل از اینکه اتفاق بیفته ما باید کار رو انجام بدیم که بتونیم به هر حال این شرایط به وجود بیاریم. حالا این مدیریت ریسک فقط در عرصه جامعه و اجتماع کاربرد نداره، در بحث‌های فردی هم کاربرد داره.
بله.
بنده به عنوان یک شخص میتونم در واقع برای خودم هدف گذاری داشته باشم، کما اینکه امروز باید داشته باشم.
درسته.
و اگر بخوام به اون اهدافم برسم، قدر مسلم در معرض در واقع نااطمینانی هستم و این آنسرتنتی هایی که وجود داره اینها باید شناسایی بشه و اینها باید در واقع مدیریت بشه. در عرصه خانوادگی هم میتونه موضوعیت داشته باشه. یه دیسیپلینی هست مدیریت ریسک که در همه حوزه‌ها به اصطلاح میتونه کاربرد داشته باشه، کما اینکه من جمله آخر، الان سازمان ملل متحد رو شما اگر در نظر بگیرید میبینید که اینها برای کل در واقع سیاره زمین برنامه ریزی کردن، هدف گذاری کردن، گفتن که ما این 17 تا هدف رو در واقع میخوایم تا سال 2030 بهشون برسیم.
بله.
و حالا برای تحقق اون اهداف اومدن یک سیستم مدیریت ریسک پیاده سازی کردن که ریسک هایی که تحقق اون اهداف رو داره به مخاطره میندازه اینها رو شناسایی بکنن.
سلامت باشید، متشکرم. ما فقط تعریف جامع و کامل ریسک و مدیریت ریسک رو می‌خواستیم از زمان شما بشنویم که انقدر متقن و کامل فرمودید که لذت بردیم.
خواهش میکنم، در خدمت.
روز خوبی داشته باشین آقای دکتر.
قربان شما، خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر، ما تعریف ریسک و ریسک پذیری رو به صورت کلی و جامع از زبان آقای دکتر سامانی شنیدیم. این رو میخوایم ارجاعش بدیم به بخش کشاورزی.
بله.
و بعد محوریت و مدیریت بیمه کشاورزی که حالا شما هم در یکی از رؤوس امر این شرکت هستید.
خواهش.
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر، ممنونم هم از تدارک برنامه‌ای که دیدین و هم توجهی که به موضوع ریسک و مدیریت ریسک به خصوص در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته. من با اجازه‌تون آغاز بحثم و ارجاع میدم به فرمایشات های دکتر اسد سامانی و اونجایی که فرمودن در مدیریت ریسک یا ریسک همراه هست با عدم قطعیت.
بله.
یا عدم اطمینان از تحقق اهداف، همینو ورود بهش پیدا میکنم میارمش در بخش کشاورزی.
بسیار همونی.
تولید در بخش کشاورزی همانند سایر عرصه‌های تولید یا اصلا کسب و کارها، به عنوان مثال ما در عرصه صنعت هم با مخاطرات یا عدم قطعیت هایی برای تحقق اهداف تولیدیمون مواجه هستیم. در هر کسب و کار و بیزینسی به اصطلاح این داستان هست. در حوزه و فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی هم ما برای محقق شدن اهداف تولیدیمون یک سری نهاده ها استفاده میکنیم، زمین استفاده میکنیم، نیروی انسانی استفاده میکنیم، نهاده های تولید، بعض بود سم، برای اینکه ما به یک هدفی برسیم، برای اینکه ما به اون توناژ تولیدی که از قبل هدف گذاری کردیم به اون برسیم و محقق بشه. در این مسیر چرخه تولید کشاورزی ما همراه هستیم یا مواجه هستیم با عدم قطعیت ها یا نااطمینانی های متنوع.
بله.
به طور عمده در بخش کشاورزی این عدم قطعیت ها یا این ریسک ها رو به دو دسته میشه تقسیم کرد، یکی ریسک های فنی.
بله.
و یکی هم ریسک های مالی. ریسک های فنی عمدتا مربوط میشه به مسائل تکنیکال تولید در زمان کاش، داشت، برداشت. به عنوان مثال در زیربخش زراعت ما رعایت تاریخ کاشت، رعایت میزان تراکم بذر در واحد سطح، رعایت بذر مناسب، بذر مقاوم شرایط آب و هوا و اقلیمی هر منطقه، یا در باغبانی رعایت واریته ها یا کشت واریته های مناسب، رعایت فواصل کشت. اینها از جمله آیتم ها یا پارامترهایی هست که ما باید اینها را از لحاظ فنی رعایت کنیم و عدم رعایت این مسائل فنی برای ما ریسک ها یا عدم قطعیت هایی و برای تحقق اهدافمون در پی خواهد داشت. در بخش حوزه مالی تولید کشاورزی هم ما با یه سری عدم قطعیت هایی مواجه هستیم که خب به خاطر اینکه بخش کشاورزی دو ویژگی عمده داره، اساسا مدیریت ریسک در بخش کشاورزی خیلی حائز اهمیت هست.
بله.
دو ویژگی، ویژگی اولش این هست که به طور کلی فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی همون جور که میدونین در محیط، اکثرا در محیط طبیعت، در محیط باز و در محیط غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی و پیشگیری تولید انجام میشه.
درسته.
در بخش کشاورزی. پس بنابر این ویژگی اول تولید در بخش کشاورزی این هست که ما در شرایط نااطمینانی بیشتری تولید رو انجام میدیم. خیلی پر مخاطر است تولید.
بله.
در بخش کشاورزی فقط هم عوامل خطر طبیعی نیست، فقط هم انواع چه میدونم سرما، یخبندان، طوفان ها، گرما، حتی خشکسالی، فقط این عوامل نیست. ما عوامل بسیار مختلفی داریم که تولید بخش کشاورزی رو متاثر میکنه و به مخاطره میندازه. ویژگی دوم بخش کشاورزی این هست که تولید اساسا در بخش کشاورزی اهمیت استراتژیک داره.
بله.
همونجور که فرمودند تولید در بخش کشاورزی با امنیت غذایی کشور سر و کار داره. پس ما اینجا مواجهیم با یک دسته فعالیت تولیدی به عنوان کشاورزی، حالا ما در مجموع که این فعالیت تولیدی خیلی پرمخاطره هست، بنابر این حتما بایستی برنامه‌ای برای مدیریت این مخاطرات داشته باشیم. در کشورها اساسا شرکت‌های بیمه میان و این ریسک‌ها رو از تولید کننده به اصطلاح منتقل می‌کنند به خودشون. یعنی تولید کننده حالا اینجا به عنوان مثال کشاورز ما میاد و از شرکت بیمه میره و این یک بیمه نامه‌ای می‌خره و تو این مکانیزم در اصل اون عدم قطعیت کارش رو منتقل می‌کنه به شرکت بیمه‌گر. پس اینجا بیمه ورود پیدا میکنه به بحث مدیریت ریسک. در اصل بیمه رو به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک ازش اسم میبرن. مثلا ما تو بخش کشاورزی برای مدیریت ریسکای مالیمون کارهای دیگه هم میتونیم با. مثلا دولت میاد خرید تضمینی رو انجام میده، قیمت تضمینی
رو همینو بپرسم
و ببینید اینم خودش یه مکانیزم مدیریت ریسکه.
بله.
یا اینکه روی صادرات به اصطلاح محصولات کشاورزی مالیات میبندن، یا روی واردات محصولات کشاورزی عوارض میبندن. اینا همش مکانیزمای مدیریت ریسک در مدیریت ریسکای مالی در بخش کشاورزی هست. مدیریت ریسکای فنی هم که عرض کردم، مثلا همون تحقیقات، این همه مراکز تحقیقات کشاورزی که ما داریم، مثلا فلسفه وجودیشون این هست که ضریب ریسک رو بیارن پایین.
درسته.
برند ببینند که مثلا به عنوان مثال در گندم رقم مقاوم به شرایط آب و هوایی مختلف کشور چه رقمی هست، اون رو به دست بیارن، معرفی کنن، ترویج کنن بین کشاورزا، روش کاش، داشت، برداشت، تقویم زراعی رو بدن و اینجوری شرایط تولید رو بهتر کنند و عدم قطعیت رو کمتر. پس بنابراین ما اینجا میبینیم که یک ورودی پیدا میکنه خدمات بیمه به بحث مدیریت ریسک که شرکت‌های بیمه میان و این خدمات رو ارائه میکنن. حالا اگه شما سوالی چیز داریم بفرمایید، من وارد این بشم که بیمه کشاورزی شأن نزولش چی هست.
خب همین رو خدمت شما اگر موافق باشید بریم برگردیم، بعد بپردازیم به نقش خود بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک. سلامت باشید.
کشاورزی، پرورش آبزیان، دام پروری، امید به فردای بهتر با بیمه سبز.
خب دوستان عزیزم، با حضور جناب آقای دکتر محمد رحمانی کرچگانی، رئیس اداره کل آموزش و ترویج صندوق بیمه کشاورزی، داریم در مورد نقش بیمه در مدیریت ریسک صحبت میکنیم. مقدمات خیلی خوب رو جناب آقای دکتر سامانی و خود جناب آقای دکتر محمد رحمانی عزیز فرمودن و حالا میخواییم بپردازیم به نقش ویژه صندوق بیمه کشاورزی در کاهش نرخ ریسک و مدیریت اون. خب آقای دکتر، خود صندوق بیمه چه میکنه؟
خواهش
با توجه به اون ساختار کلی هم که شما فرمودید که ما دو مدل ریسک داریم.
بله.
و حالا خودش زیر فاکتورهایی رو داره، زیر شاخه‌هایی رو داره. بله. که من فکر میکردم اقلیم میتونه به عنوان یکی از مهمترین ریسک ها باشه که شما تصریح فرمودید. متشکرم ازتون. خب حالا بپردازیم به خود بیمه کشاورزی.
بله. خیلی متشکر. من با اون مقدمه که خدمتتون عرض کردم اینجوری وارد بحث بیمه کشاورزی میشم که به خاطر اینکه به اعتبار اون نکاتی که قبلا عرض کردم، انقدر سهم یا حجم خسارت در بخش کشاورزی، در تولید کشاورزی زیاد هست.
بله.
که شرکت‌های بیمه‌ای که عمدتاً بیمه‌های تجاری یا بیمه‌های بازرگانی محسوب میشن یا نام برده میشن، اینها ورود پیدا نمی‌کنن به بیمه کشاورزی. چرا؟ چون برخی از خسارت‌هایی که بخش کشاورزی رو درگیر می‌کنه اساساً یا خسارت‌ها یا ریسک‌های سیستماتیک هستند، یا اینکه اصلاً از دست خسارت‌های یا ریسک‌های کاتاستروف هستن، همونجوری که دکتر سامانی فرمودن، یعنی فاجعه بار.
به اون انقدر سنگینه که اونا توان ندارن.
دقیقاً. باید. یعنی انقدر شدت و تواتر، یعنی هم شدت خسارت، باید. هم تواتر و تکرارش انقدر به زمان‌های کوتاه. این به عنوان مثال ما الان در دوره های خوشسالی 10 ساله، این شوخی بردار نیست، تولید کننده ما در دوره های خوشسالی 10 سال مواجه با خوشسالی میشه، یعنی یه دوره یه 10 ساله بعد تنش خشکیو در مزارع یا باغات ما مشاهده باشیم. بله. این حجم زیاد خسارت باعث میشه که بیمه های بازرگانی یا بیمه های تجاری ورود پیدا نکنن به پوشش بیمه در ارائه بیمه در بخش کشاورزی. به خاطر هم و این ویژگی کشور ما هم نیست، همه کشورهایی که به نوعی بیمه کشاورزی ارائه میکنند ساپورت دولتی دارن، یعنی به نوعی بیمه های کشاورزی استفاده میکنند از سوبسیدها و حمایت های دولتی.
همین میخواستم بپرسم آقای دکتر، من حرف شما رو قطع کردم، مصاحبه میکنم. ببینید الان شما اینجوری که من متوجه شدم، صندوق بیمه کشاورزی به صورت 30% حق بیمه، 70% سوبسید دولت داره کار میکنه، درسته؟ جدای اون، حالا بعض وقتا اگر خدای نکرده اتفاقی هم برای کشاورز بیفته، دولت میاد بخشی از خسارت رو به عهده میگیره. یعنی الان یک کشاورز دو بازوی حمایتی داره در کشور ما.
بله دقیقاً، همونجوری که فرمودین ما الان حق بیمه همون، البته اینجور تصحیح کنم که به طور متوسط
بله.
یعنی ما تو بعضی از محصولات تا 90% حق بیمه رو دولت داره کمک میکنه. بله. ما در صندوق بیمه کشاورزی حق بیمه هامون اساساً دو قسمته، حق بیمه سهم کشاورز، حق بیمه سهم دولت. در بعضی از محصولات سهم دولت تا 90% و بالعکس در بعضی محصولات سهم کشاورز تا 90% هست، بسته به استراتژی بودن اون محصولی که داریم ازش صحبت میکنیم.
خب اینجا یه مشکل وجود داره. بله. راحت صحبت کنیم با هم. بله. دیگه خدای نکرده یک دوره سرما میاد، مثلا 10 تا 15 تا استان رو در بر میگیره و خب خسارتای خیلی عجیب غریبی هم به بدنه اصلا ساختار کشاورزی و غذایی کشور وارد میشه. حالا دولت خودش هم تو یک تنش مالی میفته، مثل تحریم، مثل به قول معروف این قفل شدن یوترن، یعنی دلار جابجا نمیتونه بشه. بله. و قص الهازا.
بله.
خب یعنی بیشتر بار جبران خسارت میفته روی دوش بیمه کشاورزی.
بله دقیقاً.
و دولت حالا به بیمه کشاورزی یه سری تعهد و یه سری معوقاتی رو بدهکار میشه.
بله.
این رو چی کار میکنه؟ این هم خودش یه ریسک باز.
دقیقاً. خدمت شما عرضم که ما اینجا یه نکته رو که اتفاقاً خیلی میتونه مورد به اصطلاح توجه باشه تو این برنامه ما و جا داره من بهش بپردازم چون شما اشاره کردیم. ببینین ما یه موقع هست بحث بیمه رو داریم با هم راجعش صحبت میکنیم و از اون طرف شما از واژه‌ای به عنوان جبران خسارت
بله.
استفاده میکنید.
بله.
ما واقعیتش این هست که در کلن در صنعت بیمه و به ویژه در بیمه های کشاورزی ما یه خورده با احتیاط باید در کاربری واژه جبران خسارت.
خب.
در بیمه های کشاورزی جبران خسارتی اتفاق نمیفته، بخشی از خسارت بله. ترمیم میشه، ما خسارت رو ترمیم میکنیم.
بله.
یعنی خسارتی که به کشاورز وارد شده رو مقداریشو توسط شرکت بیمه که الان اینجا صندوق بیمه کشاورزی هست پرداخت میکنیم، که نه اینکه قرار بوده کشاورز از بابت این فعالیت تولیدی در پایان فصل چقدر گیرش بیاد، چقدر به اصطلاح سهم بازار پول دستشو بگیره، اونو ما نمیتونیم جبران کنیم، هیچ کس نمیتونه.
بله.
فقط اینجا مکانیزمی که طراحی میکنه دولت این هست که بیاد همونجور که شما اشاره کردین یک بار در حق بیمه ها به سوبسید میده به کشاورز، بعدن من با عدد و رقم که بگم که قابل به اصطلاح علمیت ببل، ببینید ما در سال زراعی گذشته یه چیزی حدود 800 میلیارد تومان حق بیمه جمع آوری کردیم در کل محصولات در کل کشور، یه چیزی حدود 800 میلیارد تومان حق بیمه جمع آوری شده که اینجا کمک های دولت هم توش بوده، ولی در عوض نزدیک به 3800 میلیارد تومان صندوق بیمه غرامت پرداخت کرده به کشاورزا. این غرامتی که پرداخت کردیم جبران تمام ضرر و زیان کشاورزا نبوده، اساساً هدف
آسیبی ببینید که
نه. این رسالت این سازمانه. ببینید شأن نزول بیمه های کشاورزی اصلاً سوداوری نیست. شما در
بالاخره باید سرپا بمونید خودتون. بله. یا نه
ببینید در سرپا موندن بیمه کشاورزی این هست که بتونه خدمات بیمه رو درست صحیح اون سوبسیدایی که دولت داره میده رو از طریق نظام بیمه، مکانیزم بیمه به تولید کننده واقعی برسونه که تولید کننده بتونه در چرخه تولید باقی بمونه سال علارغم این فشارها، علارغم این وضعیت آب و هوایی، این تغییر اقلیمی، خوشسالی ها. ببینید ما سال 98 شما یادتون هست نوروز 98 نزدیک 25-6 استان درگیر سیل شد. اولین سازمانی که به صورت عملی، نه با حرف، نه با شعار، نه با وعده و وعید، در صحنه هم تو همون ایام نوروز حضور پیدا کرد و نقد کش پول داد به کشاورز، کشاورز خسارت دیده، صندوق بیمه کشاورزی بود. این باعث میشه کشاورز در چرخه تولید باقی بمونه. حالا شما حساب کنین ارزش افزوده این که کشاورز از هستی ساقط نمیشه، زمینش رو رها نمیکنه برای دور بعد، مهاجرت کم میشه،
بله،
شغلای پیرامون شهرها، حاشیه نشینی شهرها، اینها ایجاد نمیشه. یعنی این که صندوق بیمه کشاورزی بتونه مأموریتش رو اینجوری انجام بده که حجم خسارت رو رقیق کنه، قابل تحمل بکنه برای کشاورز، کشاورزی ما پایدار میمونه، اون تولید استراتژیکی که به امنیت غذایی ربط داره اون اتفاق میفته، مستمر میشه و از اون بابت شما میبینین که اون موقع بحث خسارت و ورشکستگی دیگه مطرح نیست. چرا؟ درست. چون ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه در بخش خیلی بیشتر از اون مبالغیه که داره به عنوان سوبسید یا قرامت به کشاورزا پرداخت میشه. من در پایان امیدوارم از منظر فرهنگی هم به مباحث بیمه پرداخته بشه در کل جامعه، کل سطح کشور و ما هم در بیمه کشاورزی در خدمت تو هستیم.
شما بزرگوار، من خیلی خوشحال شدم لطف کردین تشریف آوردید و لذت بردم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. دوست خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه بیمه دانش بنیان همراهی کردید. مراقب خودتون باشید، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشویق می‌کنیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان انشالله که عیدتون مبارک باشه. باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. میلاد با سر سعادت آقا علی ابن موسر رضا رو انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. دوستان اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون برنامه رو بشنوید، به سرعت میتونید به تارنمای رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از کلی خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها مطلع بشید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو در مورد اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشه های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه.